اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعزمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقابة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب شب اول ماه شعبان ظاهرا و خیلی نزدیک میشیم به اوقات خاص مورد توجه خدا، انشاءالله که از این اوقات بهره بگیریم. من در ابتدا یک تذکری راجع به برخی از اعمال این ماه خدمتتون میدم و بعد یه تذکری هم راجع به ولادت هایی که در پیش داریم. اعمال ماه شعبان، خب یک سری اعمال مخصوصه هر وقتش داره، مثلا نیمه شعبان چه کار باید کرد، یک سری اعمال به طور عموم در این ماه. از اعمالی که بسیار بسیار تأکید شده و در مورد کمتر دعایی من دیدم یا شنیدم که تمام معصومین روش ملتزم بودن و میخوندن و خیلی برکت داره، همین مناجات شعبانی است که تو اعمال ماه شعبان نوشته شده. از اسرار دعاها تو این مناجات هست. مناجات شعبانیه همون دعایی که با این فقرات شروع میشه: اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك و اسمع ندائي اذا ناديتك و اقبل علي اذا ناجيتك فقد هربت اليك و وقفت بين يديك. این دعا یک دوره سیر و سلوک فشرده توش نهفته شده. از ابتدا که بیداری باشه و بعد رجوع به خدا باشه، بعد ندبه و گریه و استغاثه باشه و بعد تا حیرت تا زبان دلال باز میشه تو این دعا و بعدم به حیرت میرسه. شما گاهی وقتا میبینید که در دعاها معصوم یک پارچه خضوع و تضرع و گریه و زاری و من بدم و بد کردم و من از من بدتر پیدا نمیشه، ببخش، سیاهکاری های من رو بپوشان، تباهی من رو تو جبران کن، گاهی وقتا اینطوریه. گاهی وقتا میبینید که نه، زبان این زبان نیست، زبان دیگه باز میشه تو دعاها. اگر تو ارحم الراحمین هستی، تو دارای صفات جمالیه هستی، آنچه لایق توست بخشش و کرم وجوده، این در این دعا ابتداش همون زبان توبه و خضوع و استکانت و بدبختی و این هاست. یعنی ابتدا که حرکت به سوی خداست، آدم به خودش توجه میکنه، به راه توجه میکنه، اون خضوع شکل میگیره. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك، هنگامی که تو را میخوانم بشنو. بشنو یعنی قبول کن در اینجا دیگه. و اسمع ندائي اذا ناديتك. فرق دعا و ندا چیه؟ دعا یعنی خواندن، ندا هم یعنی خواندن. منتها کسی که و نجوا، نجوا هم یعنی صحبت کردن و خواندن، کسی که از راه دور کسی رو صدا میزنه میگن ندا کرد او، نادا از نادا ربه او. حتی اون در مورد حضرت زکریا ندا خفی بود. وقتی که میاد نزدیک نجوا میکنه، واسمع ندایی اذا نادی توک، هنگامی که تو رو ندا میکنم گوش کن. اگر خدا ندا انسان رو قبول کنه، نتیجهش میشه تقرب انسان، نزدیک شدن به خدا. بنابراین اینجا دیگه نجوا شکل میگیره. و اقبل علیه ازا ناجی توک، چرا؟ به خاطر که فقط حرب تو الیک، من کسی رو ندارم. کی میتونه گرفتاری های من رو برطرف کنه؟ کی میتونه گناهان من رو ببخشه؟ و وقف تو بین یدیک، این هم و غم شکل میگیره وقتی که آدم عشق به خدا پیدا کنه و وقتی که به خودش نگاه کنه. ظاهراً از حضرت داوود علیه السلامه که میفرماید که خدایا تو امر کردی که من صورتم، دستم، پام، بدنم رو با آب بشویم و تطهیر کنم. فبما اتطهر قلبی، قلبم رو چجوری یاد بده که من قلبم رو هم چجوری تطهیر باید بکنم، که ندا آمد که بالهموم والغموم، هم و غم، عشق خدا، دوری از خداوند، این آلودگی های قلب رو کاملا میشوره. بالهموم والغموم. در مورد پیامبر اکرم دیگه میفهمن که پیامبر اکرم در زمانی که تنها بودن همیشه متفکر و حزین بودند، همیشه متفکر و حزین بودند. اینم با توجه به اون معارف علمی شکل میگیره دیگه. آدم خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه، جهان رو بشناسه، بعد این حالت ها در شکل. خب و اقبل علیه، فقط هربتو الیک، هربتو یعنی فرار کردن، هارب یعنی فرار کننده، فرار کردم دیگه، کسی کاری از دستش بر نمیاد. و وقفتو بین یدیک، و در مقابل تو ایستادم، مستکینن لک، متضرعن الیک. چون بحث شرح دعا نداریم، فقط میخوام گزارشی از این دعا بدم. مستکین هستم و تضرع میکنم به سوی تو و امید دارم به آنچه که نزد توست. بعد میاد جلوتر میفرماید که دست شما درد، یکم اینجا استغاثه داره. بعد سالک وقتی که استغاثه میکنه، این قلب آماده میشه، نزدیک میشه، میتونه حرفهای نزدیکی خاصی بزنه. این زبان رو بهش میگن زبان دلال. دلال یعنی ناز، ناز کردن. میگه الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی. بسیار خوب، من آدم خوبی نیستم، من اهلیت برای رحمت تو ندارم، اما تو که اهلیت داری که به من لطف کنی، جود و بخشش کنی، تفضل کنی. حسن توکل من بر تو بر من پوشش انداخته. این زبان دلال، البته هر کسی این جسارت رو نداره این حرف رو بزنه. کسی این حرف رو میزنه و کسی میگه حالا جلوتر میایم میفهمد که اگر ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، تو منو مؤاخذه میکنی، خب من تو رو مؤاخذه میکنم. اگر مرا به جرمم مؤاخذه کنی، منم تو رو به عفوت مؤاخذه میکنم. پس چرا نبخشیدی من رو؟ و این اخذتنی به معصیتی اخذتو که به مغفرتک، اگر من رو به معاصی خودم تو مؤاخذه کنی، منم تو رو مؤاخذه میکنم به مغفرتت. و این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگر من رو داخل آتش بفرستی، اونجا جار میزنم که من تو رو دوست دارم. اینها رو کسی جرأت داره اینطوری با خدا حرف بزنه که معصومه، یعنی واقعا جرم نداره. این که میگه ان اخستنی به جرمی، جرمی نداره. که قبلا تو استغفار معصومین یه جلسه چند سال پیشا مفصل گفتیم اینا رو. اینه که میتونه زبان دلال براش باز بشه. من که پر از معاصی هستم چی بگم این اخستنی به معصیتی، اخستو که به مغفرتی. بگی ساکت باش تو. ما هم خیلی از این فقرات دعا رو به واسطه این که معصومین گفتن میخوانیم، وگرنه برای ما دروغ میشه. رجاءً چون اونها گفتن ما هم همین راه رو میریم انشالله که خدا ما رو به اون حد برسانه، وگرنه من همین الان در فراغ هستم، چه میفهمم که چی دو دای کمله صحب نیز صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراغک. خب ما کلان در فراغ هستیم، چطور صبر نداریم؟ فراغ برای کی معنا داره؟ برای کسی که قبلش وصالی داشته باشه. ما که وصال نداریم، ما پس الان در فراغیم دیگه. از اینجا که کم جلوتر میاد اون اواخر دعا دیگه میفهمد که اللهم اجعلنی ممن نادیته اونا گرم فعجابک ملاحظته فسعق لجلالک. از اینجا دیگه اون معصوم در حالتی قرار میگیره که دیگه اصلا خود رو احساس نمی کنه. خدا من از اونا قرار بده. ممن نادیته فعجابک، تو دیگه او رو ندا دادی، او هم تو رو جواب داد. ولا حزته و تو به گوشه چشم به او نظر کردی، فسعق لجلالک، جلال تو رو دید و مدهوش شد. فناجیته سر را، اول دعا گفت من نجوا میکنم با تو، حالا به اونجا رسید که تو او را نجوا میکنی، در گوشی صحبت میکنی. فناجیته سرن و عمل لک جهرا، او برای تو کار میکنه. دیگه نمیگه با من نجوا کن تا من کار کنم، میگه با او نجوا کردی، او با تو برای تو کار کرد. این دعا رو اگر که تونستید هر روز بخونید، هر روز بخونید و تعجب به پیامبر و صلوات و اینها اعمال که داره نگاه کنید. از مفاتیح از دست نره، ساعت ها میگذره. همین شاید هم چند لحظه پیش بود یا چند دقیقه پیش بود یا چند ساعت پیش بود که ما با این مسجد آشنا شدیم. 5-6 سال میگذرد، عمر خیلی زود میگذرد. خوب این تذکری هم راجع به این سه مولود مبارک این ماه بدیم بد نیست. آقا امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در این هفته هست دیگه تولدشون. در مورد خصوص آقا امام حسین علیه السلام شاید قبلا زیاد صحبت کردیم. یک تذکر دیگه هم الان به طور فشرده عرض میکنم خدمت. در روایت داره که سوره فجر داره راجع به امام حسین صحبت کردیم، تا حالا سوره فجر نکردیم. در روایت داره که سوره فجر سوره امام حسین علیه السلامه و شما میبینید که هر کسی فوت میکنه، هر کسی شهید میشه، این آیات آخر سوره فجر رو براش خرج میکنن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این آیات خاص امام حسین علیه السلامه و برای کسی دیگه خیلی بعیده که بشه اینها رو همینطوری مصرف کرد. البته سوره فجر رو یک زمانی اگر فرصت باشه تفسیر میکنیم. سوره فجر از ابتداش راجع به امام حسین علیه السلامه که قرآن خبر از یک فجری میده که جهان با اون فجر روشن میشه، از ظلمات در میاد. حالا اون رو بر زمان خاصی که فرصتی باشه بیشتر هم حوصله داشته باشیم میگم. هم انتهاش رو فقط تذکر بدم، میفهمد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این رو بعضی از مفسرین حمل کردن بر حضرت اسماعیل که جریان ذبح اسماعیل رو گفتن و که این نفس مطمئنه ایشون باشه، یا برای هر کس دیگری. ای نفس به اطمینان رسیده، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او را کمال رضایت رو داری و او از تو کمال رضایت رو داره. بنابراین داخل شد در عباد ویژه من و داخل شد در بهشت خاص من. خب این رو برای شهدا، برای علما عمدتا پخش میکنن دیگه این. اما این نفس مطمئنه اشاره خاص داره به امام حسین علیه السلام. این نفس مطمئنه یعنی معصوم، اونم نه معصوم حد معمولی، معصومی با عصمت کبرا، عصمت ویژه. چرا؟ تو بحثای قبلی شاید این آیات رو اشاره کردیم. حضرت ابراهیم وقتی که به خداوند عرض میکنه که خدایا کیفیت زنده کردن مردگان چطوره، خداوند بهش میفهمد اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ چرا ایمان دارم. یک مرتبه فوق ایمانی رو طلب میکنم، یک مرتبه فوق یقین. ولیکن لیطمئن قلب، ایمان دارم اما میخوام به مقام اطمینان برسم. یعنی قبل از این جریان اون مقام اطمینان در نفس هنوز برای حضرت ابراهیم پیش نیامده. بنابراین این نفس مطمئنه‌ای که خدا ذکر می‌فهمد باید از حضرت ابراهیم یا بالاتر باشه یا حداقل مساوی باشه. بشنه؟ بنابراین هر کی شهید شد این آیات برش صدق نمی‌کنه. یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس به اطمینان الهی رسیده که از ابراهیم برتری، ارجعی الی ربک. حالا این چرا حضرت اسماعیل نیست؟ روشنه دیگه. چرا؟ حالا اگر مساوی بگیریم میفهمد قد خلی فی عبادی و خلی. حضرت ابراهیم نمرد تو جریان ذبح، خبر از عروج نفس مطمئن نمیده، خبر از نفس مطمئنه ای میدهد که پایان کارش در این دنیاست. خدا اینجا آمده به استقبال نفس مطمئنه.
اون قبض روح مستقیم توسط خود خداست. اینجا این اسرار ویژه‌ای داره که دیگه بیش از این حرف زدن مطلب رو حرام میکنه. همین مقدار فهم کفایت کنه. بعدا اگه فرصتی بود تفسیر سوره فجر رو مفصل میکنه.
خب توجه به مقام حضرت آقا امام حسین علیه السلام خیلی اثرات داره و خیلی ویژه است، خیلی برکات داره. مکتوب على ساق العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. همه اهل بیت سفینه نوحن، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اما راجع به امام حسین علیه السلام به طور ویژه گفتن این کشتی خاصه. کشتی امام حسین سریع تره، وسیع تره. حالا این تحلیل داره ها، که تحلیلش میمانه برای زمان دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی، به نظرم از ایشون نقل قول شنیدم که میفرمودن تمام سالکین به سوی خدا که تلاش میکردن دو چیز خیلی اونها رو رشد داده و تمام فتح باب سالکین در یکی از این دو حالت بوده، یعنی غیر این دو حالت فتح باب براشون نشده، یکی در حال خواندن قرآن، یکی در حال زیارت عاشورا، زیارت امام حسین. اون دو چیز اثر خیلی عجیب داره. خب کفایت میکنه. در بحث چند وقت داریم؟ بیشتر در بحث صفات خداوند به یک صفتی میرسیم، صفت بسیار جنجالی که یاد دعوا شده روش. حضرت موسی به چه صفتی معروفه؟ کلیم الله، خدا با او صحبت کرده، کلام الله. این که خدا متکلم است یعنی چی؟ خدا صحبت می کند یعنی چی؟ یک تأمل 7-8-10 دقیقه ای بکنیم. این که خدا صحبت میکنه چی کار میکنه؟ چه مکانیسمی انجام میشه این وسط؟ چه واکنشی صورت میگیره؟ 5-6 دقیقه تفکر فردی. اول فقط تفکر. رفقایی هم که کاغذ نیاوردن دیگه زحمت بکشن اظهار نظر نکنن، بعد نظرات و بعد خوندن نظرات و بعد از اون مشاور.
یک کسی یک مفهومی هست میخواد رو به کسی دیگه انتقالش بده، حالا میاد در باره به الفاظ و اینا انتقال بده. حالا اگه بخوام این رو به خدا نسبت بده طبیعتا واسطه شده اینه که در مثلا خوش بدهن و اینا رو بعد هست میشه. پس
خلق صوت رو میپذاریم. تا بعد ببینید چی کار میشه. گروه بعد
اول چیزی که ما نوشتیم اینه که نظر این هست، یعنی لغای معنی بدون واسطه، یعنی این که وقت توی وقت بیان واسطه رو حذف کنید، فقط باشه خدا باشه و اون کسی بهش، یعنی اقوال معنی بدون واسطه در قلب مخاطب که بدون واسطه فرشته اقوال میشن. دوم صحبت کردن بدون ابزار مانند عالم ارواح با ویژگی قیمان دارن. مثلا تو خواب با یک کسی صحبت میکنیم ما، یا مثلا با خودش دور خودش نفس خودش صحبت میکنه، این صحبت کردن خودم یعنی صحبت کردن بدون ابزار، تکلم بدون زبان و لب، این تکلم غیر مادی. و سوم همون خلق و ایجاد کلام است.
گروه بعد
چون امکان ارتباط مستقیم بین خداوند و انسان به علت ظرفیت محدود انسان وجود نداره، یعنی انسان خداوند انسان ظرفیتی نداره برای خداوند برای خداوند برای برقرار ارتباط با انسان وسیله استفاده میکنه به خلق برای انسان باشه. این وسیله ممکن است سرود باشه، ممکن است طریق یک درخت بزنود، ممکن است طریق برق باشه، انهار باشه، یا این وسیله قابل فهم برای انسان و خندش باشه. این خیلی
گروه و
اول صفت صحبت کردن صفت فعله، پس مفهوم پس میشه گو بیش هم مشتفات خرف کردن هم بکر خطیب رو بسید کلام خدا مجرد است و تجردش رو که در اون حدی که موسا بر حضرت موسا اون تجردش در حدی میاد که بتون حضرت موسا خود صحبت خداوند هم سنا داره فرشته، یکی وحی که وسیله فرشته انجام میشه، فرشته وحی که الهای قلبی که این کار انجام میشه و بسیار مستقیم مثلا با حضرت موسا بسیار مستقیم صحبت.
خب البته ما انواع وحی رو نخواستیم، میخواییم بینیم خدا صحبت میکند یعنی چه میکنه. خب حالا فرشته وحی آمد مثلا به پیامبر چیزی گفت، خدا چجوری به فرشته گفت؟ خب بسیار تقریبا همه رفقا معنا رو اشاره کردن. ها موندن؟ ها فکر چون این گروه نصف جمعیت نگه بفهمیم بخونیم
این شهر سنبه متقلم بودن حضرت اولا وسیع و بسیع بمشه، یعنی در یک لحظه با همه چیزها مثلا هدایت بودن به چیز بودن، مثلا با سنگ صحبت کنه، با هرچی، با تمام انسان ها رابطه مجرد. این شهر دیگه این شهر که بازمی همین شهر که بودن شامل شخص خاصی میشه با همین رو بره نتیجه هم گرفته بوده فقط نتیجه شیم که خدا سبب هدایت بکنه سنی سوی تمام.
بسیار تقریبا مشترکات همه همین بود که کلام یعنی القاء معنا. خب حالا یکم توجه بیشتری باید کرد، کلیت و مطلب همینه، منتها یک توجه بیشتری باید کرد. ما زمانی متکلم بودن خدا رو خوب متوجه میشیم که معنای کلام رو بفهمیم، و زمانی معنای کلام رو دقیق میفهمیم که کلمه رو درک کنیم که کلمه خدا یعنی چه. خب اول نظرات دیگران رو بگم بعد وارد نظر خود میشیم. گاهی وقتا شما میبینید ما لازم نیست، ما مثلا بحث عقاید میکنیم برای خودمون حق روشن بشه، لازم نیست نظرات مثلا اشاعره معتزله گروه های دیگران بدانیم، اما یک حسنی داره، هم یک مقدار با حواشی بحث آدم بیشتر آشنا میشه، حول و حوش بحث بیشتر برای انسان روشن میشه، یک، و دو قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. وقتی این ارزش کلام معصومین خوب برای انسان روشن میشه که ببینه اونایی که از خانه وحی فاصله گرفتن چقدر حرفاشون سست و بیپایه است، بعد در این نور وحی قرار بگیره، نور پاشوندن تو عالم اهل بیت. ماهی تا وقتی که میمیره میگه آخه ما که نفهمیدیم این آب کجا بود، چی بود آب؟ آب کو؟ همه میگن آب ماهی حیاته. اگر که این باز بشه که چه گرفتاری هایی پیش آمد و یکم آدم خودش فکر کنه اگر نبود این فرمایشات فکر من به کجاها میرسید. پس دیگه نمونش کسانی که جدا شدن و سعی کردن فکر کنن، اینی که روشن کردن نظرات دیگران، یک حسنش اینه که بعد آدم در تقابل نور و ظلم خداوند که ازلی بوده دیگه، آغاز نداشته، وجودیست بی آغاز، عدم برش راه نداشته، هیچ زمانی نبوده که خدا نباشد. خب کلام خدا هم همینطوره، چون دیدن که تو قرآن به خداوند نسبت تکلم داده شده، یک خدا هم که ازلیه بنابراین صفتش هم باید ازلی باشه، عدم درک صفات ذاتی و فعلی و عدم تفاوت گذاری بین این دوتا، فکر کردن خدا هر صفتی داشته باشه حتما باید متحد با ذاتش باشه، در حالی که بسیاری از صفات هستش که خداوند اینها رو متصف میکنه به زمان تحقق. مثلا در موارد کثیره میفهمد که فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، بعد از اینکه آمد خدا باهاش صحبت کرد، قبلش نبود. نمیدونم ثم تاب علیهم لیتوبو، گناه کردن سپس پس از آن گناهشان خداوند بهشون نظر لطف کرد، رجوع کرد تا اونا برگردن. فراوان داریم، اینها همه صفات فعلی هستند و سر این که صفات فعلی زمان درشون راه داره اینی که از فعل انتزاع میشن. بارها گفتیم صفات ذات عین ذاتن، چون یک صفات وجودی هستن، یعنی در خارج، خارج از ذهن من علم وجود دارد. علم یک حقیقتیه، قدرت یک شیء است، یک چیز وجودی است، البته مجرده و ما تصور دقیقی هم ازش نمیتونیم داشته باشیم، اما یک امر وجودی است. اما خلق صرفا ساخته و پرداخته ذهنه، از مخلوق بودن اشیاء انتزاع خلق کرده، وگرنه در خارج یک خداست و یک زمین، یک خداست و یک آسمان، دیگه چیز سومی به نام خلق اینجا نداریم، به نام نمیدونم رزق نداریم، یک خداست و تعدادی مخلوقات. یک امر وجودی نیست. این رو مایلم خوب براتون درک بشه، چون اگه درک نشه بعدا مشکلات ذهنی به وجود میاره. علم حقیقتیست وجودی، یعنی من همینطور که در خارج وجود دارم، علم هم وجود خارجی داره، یعنی منشئیت داره برای اثر. قدرت منشأ اثره، مبدأ انواره، اما خلق چیزی وجود خارجی نداره، خداست مخلوقش هست، خداست و زید و امر، نه خدا زید و خلق کردن زید، سه تا چیز نیست. امور وجودی نیستند، اعتبارات ذهنی هستند، قراردادهای ذهنی هستند. خب به هر صورت چون اینها اعتبارشون، طرف اعتبارشون از مخلوق گرفته شده و مخلوق خیلی وقتا زمان داره، این فعل الهی هم به عنوان صفت فعل زماندار در نظر گرفته شده، وگرنه فعل خدا در زمان واقع نمیشه. حالا برسیم به قرآن. نظر اشاعره این است که خداوند چون ازلی است و این تفاوت قائل نشدن بین صفات فعل و صفات ذات، که صفات فعل زمان دارن، مثل توبه، تا گناهکاری نباشد و گناهی نکنه معنا داره غفران، قبل از این که من امروز گناه نکردم مغفرت معنا داره برای من، مغفرت گناه ها، مغفرت به معنی عمومیش نه، معنا نداره، بخشش گناه پس از گناه. خب در مورد صفت کلام هم همین، اینها فکر کردن صفت ذاته، بنابراین گفتن قدیم است صفت ذات، یک قدیم نیست مثل سایر صفات خدا، عین ذاته. خب اینو بگم، مثلا علم کلام که میگن علم کلام، یک وجه تسمیهش همینجاست، چون از دیرباز راجع به کلام خدا خیلی بحث شده که کلام خدا آیا قدیم است یا حادث. یکی از منشأهای دامنه‌دار شدن بحث در مورد عقاید و صفات خدا همین صفت کلامه، که چه خونها براش ریخته شده. اشاعره میگفتن کلام قدیمه، معتزله میگفتن کلام مخلوق است، حادثه، صفت فعله. خب بعد خب البته این که معنا نداره که اصوات که معنا نداره قدیم باشن ازلی باشن، خیلیش حرف بی خودیه. بعد آمدن رفوش کنن این حرف رو، دیدن که اصوات که همچنین مفاهیم ذهنی که معنا نداره براش زمان ازلی مطرح کردن. البته زمان ازلی حرف غلطیه، تو بحث زمان اینا رو گفتیم. بنابراین بیایم یک مقدار این حرف رو جمع و جور کنیم، چون اشاعره در حقیقت زائیده شده یک گروه دیگه هستن به نام اهل حدیث. اهل حدیث یا حنابل، گروهی بودن بسیار احمق، یعنی حرفهای بسیار خنددار. مثلا خداوند به صورت یک بچه 14 ساله نشان داده میشه، سوار الاغش خدا مثلا میاد روی بام مساجد شبهای جمعه، امثال این حرفایی که خب دیگه معناش روشن نزدم. قبلا نزدم از این شیرینکاری ها، اینا قبلا گفتیم خدمتون از حرفای اهل حدیث. بعد اشاعره آمده دیده اینا خیلی چرت و پرته دیگه. ابوالحسن اشعری آمد همون فرقه اهل حدیث یا حنابله یا سلفیه یا حشویه، همه اسامی گروه هست، آمد اینا یکم رفو کرد، یک مقداری خواست مثلا روش چی میگن ماله کشید اینها، به اسم اشعری یا اشاعره به اسم خودش فرقه درست کرد. اونا که میگفتن خدا حرف میزنه، میگفتن همین اصوات قدیمه، یعنی میگفتن همین قرآن، همین قرآن قدیمه، یعنی ازلیست. بعد کار به اینجا رسید که میگفتن همین جلد قرآن که چرمه گاوه، اینم ازلیه. اینقدر حماقت بالا گرفته بود که بعد خونها ریخته شد ها. یعنی در زمان خلفا بسیار از خلفا اشعری مذهب بودن، البته اشعری متأخر از خلفاست، سال 300 و خورده‌ای مذهبش درست شده. اهل حدیث بودند، حنفیه بودن، حنابله بودن، جز حنابله بودن. اینا چی قائل بودن به اینکه قرآن پس قدیمه؟ می آوردن می گفتن آقا شما بفهم قرآن مخلوقه یا نه، گفت مخلوقه، می گفتن گردنش بزنه. خونها ریخته شده ها در تاریخ به خاطر همین صفت. بعد زمان خلفای بنی العباس که توشون نوعا خلفای معتزلی زیاد بود، دور افتاد دست معتزلی ها، کسایی که قائل بودن که قرآن مخلوق هست، مخلوق نیست، قدیمه، دست قطع میکردن، بینی میبریدن، به زندان مینداختن، خونها ریخته شد. متوکل و مأمون معتزلی بودن در زمان اینا، معتزله خیلی قدرت گرفتن. بگذرم، البته ریشه تمام اینها حرف‌های سیاسی بود، یعنی فرق تسد، تفرقه بنداز، سیادت کن، آقایی کن، مردم مشغول کن که کتاب خدا قدیم است یا قدیم نیست. و چه سود عقلایی داره؟ هیچ. البته یک سود علمی داره که آدم بفهمه. بیش از اون این همه درگیری‌های در تاریخ، خود خلفا اینها رو مردم رو مشغول می‌کردن، به خیلی چیزها مشغول می‌کردن، به خیلی چیزایی که همین الان هم ما مشغول هستیم. نمیدونم اختلاف قرائات، مشغول شدن به حرف‌های پر دامنه و کم سود که اصلا متوجه نشن چه بر سر اسلام میاد، چه داره انجام میشه، چه کارها. بگذاریم، اشعری آمد اینها رو یکم اصلاح کنه، قائل شد به کلام نفسی، گفتش که آدم تو خودش صحبت میکنه با خودش، بنابراین اون کلام، کلام خدا قدیم است اما کلام نفسی است. یک شعری هم از شعرهای زمان بنی امیه بعد خودشون درست کردن که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان الا ما فی الفؤاد دلیلا. کلام اصلش مال تو قلبه، زبان علامت بروز و بیان مسائل قلبیه. بعد خب حالا شما از اینا سوال میکنید که سوال این کلام تو قلب که ما تو خودمون مرور میکنیم بدون الفاظ باشه یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی یک سری معانی رو از ذهنمون عبور میدیم. خب خدا که ذهن نداره، معنا برای خدا معنا نداره، مفهوم ذهنی برای خدا معنا نداره. اگر میخواید بگید که یعنی خداوند علم داره که این میشه همون صفت علم، اما اگر بخواید غیر از صفت علم یک صفت دیگه بتراشید به نام کلام نفسی که نه علمه نه اسواته، خب اینجا وسط معنا نداره برای خدا. روشنه؟ نه، ما یک سری الفاظی رو میگیم، مثلا همین الفاظ رو من الان تو ذهنم مرور میکنم، الفاظ رو تو ذهن مرور کردم غیر از علم ها. ما یک علمی داریم، یعنی علم یعنی انکشاف حقیقت، حقایقی رو میدانیم، این حقایق رو تو ذهنمون مرور میدیم، الفاظش رو بیان میکنیم. چرا؟ چون ما ذهن داریم، تصور داریم، مفهوم تو ذهنمون میچرخه. هم خدا که ذهن نداره، تفکر نداره، مفهوم برای خدا معنا نداره. این که اینجا دیگه بطلان حرفشون روشنه، فکر کنم دیگه. معتزله میگفتن کلام حادث است، منظور از کلام خدا هم اصوات است. خب اصوات هم معلوم حادثه. خیلی از شیعه هم همین نظر رو داشتن. من بخونم کلام این محضیار رو که بله بفهم. یعنی چی؟ یعنی علم نداره خدا به اونا؟ علم حقیقتش یعنی انکشاف. بله، علم خدا بی‌نهایته، نمیشه مقایسه کرد با تصورات ده. علم خداوند علم حضوریه، تصور امریست حصولی.
نه اینکه میگن آدم علمی که آدم نسبت به خودش داره اما بی‌نهایت تجربهش کنیم خداوند علمش
حضوریه. خب بسیار خوب، چه اشکال داره؟ نه نه نه، تصوراتی که ما تو ذهنمون میپرورانیم غیر از علم ها، تصور الفاظ. یعنی من الان میخوام یه سخنرانی بکنم، میگم جمله اول چجوری شروع کنم؟ الان تو ذهنم بسم الله الرحمن الرحیم گذروندم، این رو میگن کلام نفسی. وگرنه خصوص اون فهم رو که میشه ریشه در علم پیدا میکنه دیگه، علم که کلام نفسی نیست. میگن کلام نفسی نه علمه نه کلام صوتیه، یه چیزی این وسط هاست. بله، چون خداوند ذهن نداره که. بله روشن دیگه، غیر از این دو تا چیز دیگه نیست. خب در باره خدا متکلم شیعه هم گفتن و هو متکلمون و معناه انه فاعل الکلام، یعنی کلام رو خلق میکنه. یه نکته اینجا، یک نقدی معصومین دارن از آقا امام هادی علیه السلام به نظرم این روایت، که از حضرت میپرسن که کلام خدا مخلوق است یا قدیم. حضرت میگن نه مخلوق نه قدیم. این نمیشه که نه مخلوق باشه نه قدیم، چون مخلوق حادث یعنی لا قدیم، یا یک شیء ازلی است یا ازلی نیست. میشه یک چیزی نه ازلی باشد نه ازلی نباشه؟ جمع نقیزه اینه. پس چی میخوان حضرت بگن؟ در زمان معتزله یک عده از این روشنفکرهای معتزله پیدا شدن و میگفتن قرآن مخلوقه، و منظورشون از مخلوق بودن کهنه بودنه. همین حرفایی که امی الان هم بعضی از این به اصطلاح روشنفکرها میزنن بابا این حرفا مال 1400 سال پیشه، قرآن مال اون وقته. این حرفا خصوصا راجع به کجا مطرح میشه؟ راجع به احکام من. چون احکامه که کار رو مشکل میکند. خمس رو گفتن بعد اون که پیغمبر هست، الان که پیغمبر نیست. درسته؟ عمده درگیری هایی که افراد پیدا میکنن با دین کجاست؟ جایی که پای عمل در کاره، وگرنه همه بشینن اینجا چقدر دین خوبی، دینی که نگیر که مثلا کار کنید. دماز پیامبر میگفتن دیگه، شما همین بت‌های ما رو چیز کن، تایید کن، نمازم از ما نخواه، ما دینت قبول میکنیم. یا یک سال ما بت‌ها رو بپرستیم، یک سال بر آیین تو باشیم. از این حرفا میزنم. به همین خاطره که دین توی خانقاه خیلی مقبوله. چقدر خوبه اونجا، چه هوهوی بلنده. ولی میتوانی نماز نخوانی، مشروب بخوری، نمیدونم همه کار بکنی. دین خیلی خوبیه، به خدا میرسونه، کارم ازت نمیخواد، هر کارم دلت خواستی بکنی. مبنای درست شدن و قوت بهائیت در ایران همین بود، وگرنه بهائیت که همه میدونستن چرت و پرت داره میگه. اصلا رئیسشون علی محمد شیرازی، علی محمد باب که بعدن به نام باب معروف شد، اولش گفت من بابم دیگه، باب یعنی چی؟ در. من نماینده امام زمانم. بعد گفت من خودم، اینجا امیرکبیر انداختش زندان. بعد از زندان که آزاد شد گفت من خود امام زمانم. بعد یه مدتی گفت من پیغمبرم. بعدم که اظهار خدایی کرد. من یه زمانی با یکی از این باهائیان چندین سال پیش بحث میکردم، گفتم بالاخره شغلش چی بود؟ میگه خیلی سریع ارتقا مقام پیدا کرد. خودش حالش نبوده چی کار است؟ بالاخره تو پیغمبری خدایی، تکلیفت روشن کن. اینکه هر بچه میفهمه که این مرام غلطه، مثلا طرف تعادل روانی نداره، چی میشه که اینقدر طرفدار یه دفعه پیدا میکنه؟ چرا؟ همین سختی‌ها رو برداشت. افرادی که دنبال راه آسان، ارزان، دنبال هوای نفس بودن، بلی الانسان لیفجر امامه که بسیار تکرار کردم، میدانه ولی به این راه رو میره، نه اینکه فکر میکنه این راه خوبه، چون راه رو براش باز میکنه. چه مرجع تقلید خوبی، مثلا میگه که موسیقی مثلا هر چی خواستین گوش کنی، شو نگاه کنی، بریم از این آقا تقلید کنیم. حالا که نیست البته جرده. کدوم مرجع آسون میگیره بریم پیش پی همون؟ اینا همه رقیق شده همون تفکره ها. من وظیفم اینه که از اعلم تقلید کنم، مثلا رقیق شده اون تقلید. که مبنا من چون یک راهی رو میخوام طی کنم، ببینم که این وسطا هم اسمش باشه من مؤمنم و هم مبنا خودم باشم. او آقای فلانی خیلی سخت گیره، ولش کنه. خیلی وقت حواسمون جمع باشه، ترقیق شده کفر در تمام ما هست، باید اینو هرچی رقیق تر کنیم تا اینکه به صفر برسه، و یعنی هی غلیظ میشه. باب که آمد و اون گرفتاری ها رو درست کرد، گفتن الان ایام فطرت هست. ایام فطرت یعنی ایام که پیغمبری تازه مثلا دینش نسخ شده و پیغمبر دیگه آمده، بنابراین بازه، هیچ حکمی نداریم، هر کار دلتون خواست. بعد دیگه جواز همه چیز پشترش پشبندش آمد، ازدواج با مادر، با خواهر، با خاله، با عمه، با تمام محارم آزاد شد. فقط یک مهر، البته نمیدونم چه سری داره حالا کسی که این حکم گذاشته، زن پدر خوبی داشته، فقط ازدواج با زن پدر رو حرام میده. این اتفاقا این خبر رو به طاهره قرة العین که عروس شهید ثالث هم هست، خودش یک زن مجتهده‌ای بود، این متقلبه ملعون، خبر دادن، یه مقدار انحراف داشت این خانم، از خوشحالی قش کرد. به چه پیغمبری. خیلی زن مسلطی هم بوده، شاعره قهاری هم هست، شعر معروفی هم داره که از پی دیدن رخت همچون سبا فتادم، خانه به خانه، در به در، شهر به شهر و کو به کو. بگذاریم مبناهای اعتقادی رو اینجا باید پیدا کرد، و اینه کسی که مریض نیست، مگه کسی دیوانه شده باشه که یک دفعه یک حرف غلطی رو بیاره درست کنه. مبنای این که قرآن کهنه شده چیه؟ از این به بعد من با فکرم طرح و برنامه بدم. با فکرم کدوم طرح و برنامه بدم؟ طرح و برنامه که دلم میخواد. یعنی پشت اون فکره کی نشسته؟ هوای نفس نشسته. برو اونور تئوری میده، درسته؟ اینی که میگفتن قرآن مخلوقه، صوب خلق، خلق یعنی کهنه، منظورشون از مخلوق حادث نبود، مخلوق منظورشون این بود که کهنه شده قرآن، که آقا امام هادی فهمدن نه قرآن قدیم نیست، غلطه، حادثه، اما مخلوقی هم که شما میگید نیست. این روشن شد. حالا بریم توی بحث نظر، فکر کنم بحث تمامه نه؟ خیلی، پس نظر اهل اسلام رو، اهل اسلام حقیقی رو جلسه آینده ان شاء الله میگیم. الحمد لله رب العالمین. یک طرحی شما داشتین آوردین راجع به احکام؟
اول این که سوال مال هفته پیش زارن یا مال هفته پیشش، پیامبران الهی معصومن، معصوم از گناه و اشتباه، نسیان و فراموشی هم اشتباه هست. حضرت موسی علیه السلام در ماجرای همراهی با عبدالصالح یعنی حضرت خضر علیه السلام، انگامی که اعتراض کرد به کار حضرت خضر، مورد بازخواست ایشان قرار گرفت. فرمودن ایشان در جواب حضرت موسی فرمودن فراموش کردن. این فراموشی بیشه شکل است، یعنی اسمت حضرت چطوری با این فراموشی جمع میشه.
در مورد اقتضاعات معصومین، یک قسمت هایی از زندگی معصومین هستش که خداوند در اون قسمت ها خود خداوند دخیله. مثلا ما میگیم که ائمه یا انبیا علم دارن دیگه، علم غیب دارن، علم لدنی دارن، به گذشته و آینده آگاهند و به تمام عالم آگاهند. خب سوال میکنم از شما، اگر من مطمئن باشم که کارد سر بچه‌م نمیبره خیلی فضیلته، میدانم دیگه خدا گفته برو سر فرزندت رو به حضرت ابراهیم ببر، میگم چشم، به منم بگی میگم چشم، این کار حتی خراشم نمیده. گاهی معصوم یعنی در جایی که فعل اختیاری است معصومه، و علم هم یک جاهایی به اقتضای حکمت خداوند از معصوم گرفته میشه. اون فراموشی در راجع به اون ماهی هم که گفتش قضامونو وردار بیار، گفتش که فعنی نسیت خود، فراموش کردم، اقتضائه که باید برگردند. اونجاست که یک حقایقی براش روشن میشه، اونجا جاییه که خدا میخواد برگردن. وگرنه اصلا مطرح کردن این داستان در قرآن چه خصوصیتی داره؟ خب فراموش کرد قضاشو، بعد رفتن قضاشونو برداشتن خوردن مثلا، یا قضای فرار کرده بود. خدا میخواد اینجوری کتابشو پر کنه که داستان رو، این تیکه از داستان رو نقل میکنه. داستان اینه دیگه، داشت حرکت میکرد، از یک جایی گذشتن، بعد گفتش که خب بعد ظهر شد مثلا، گفت غذای ما رو وردا بیار بخوریم، گفت غذای آدم رفته. خب این چه خصوصیتی داره تعریف کردنش در قرآن؟ اگه صرف مثلا غذا باشه بیرفت میشه. اینا اقتضاعات رو میخواد معرفی کنه که خداوند با اولیاش قرارهای ویژه‌ای داره و این قرارها رو به طرق مختلف متذکر میشه.
در ادامه همین پرسیدن که آیا میتوان گفت که هیچ حرف و حتی هیچ فعل و یک نگاه حتی یک نگاه امه خدا خارج از حکمت نیست؟
بله کاملا همینطور. خود قرآن دیگه میفهمد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر اکرم هیچ چیز از خودش نمیگوید، هر چی میگوید وحی است. یعنی ما دو نوع وحی داریم، وحی قرآنی وحی غیر قرآنی. هر چی پیامبر میگن وحیه، بعضیش جز قرآنه، بعضیش کلام خداست ولی قرآن نیست. یعنی هر چی پیامبر میگن ها، بعد نطق هم که قرآن مطرح میکنه، نه اینکه حرفاش از هوا نیست ولی کاراش رو از روی هوا انجام میده. و ما یسکت عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بله. و ما نمیدونم یفعل عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همینطوره. چون نطق بارزترین فعل انسانیه، نطق رو ذکر کردن. اینو به نظرم گفتم قبلا، همونطور که خوردن بارزترین فعله، بارزترین مصداق تصرفه. مثلا میگن مال یتیم رو نخورید، من فرش یتیم رو مگه برمیدارم؟ مگه میخورمش؟ میفهمد لا تأکلوا اموال الیتامو. چون بارزترین مصداق تصرف کردن در مال غیر اکل هست، میفهمد لا تأکلوا. همونطور که بارزترین مصداق افعال انسانی صحبت کردنه، میفهمد ما ینطقو، وگرنه در کل کارهای پیامبر اهل بیت پوشش داره این حرف.
خب از سوالات قرآنی بپرسیم که پرسیدن در آیه 41 سوره بقره که فرموده اولون کافرین به لا تکون اول کافرین به، مراد این است که جز اولین کافرین قرآن نباشید و یا در ابتدای مواجه با قرآن به آن کافر نشوید؟ مراد کدام است؟
فرقی نداره، این اول اول زمانی که نیست. فهمد که ولا تشترو به آیات. بله نه بنی اسرائیل دیگه میفهمد. فهمد و آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافرین به. اول در اینجا اول زمانی نیست، اول زمانی هم نبودند، معنا هم نداره. همونطور که در مورد امیرالمومنین میفهمند که اولین مؤمنه به پیامبره، اول مؤمنه، اول زمانی که مهم نیست. یکی بگه خب ما نبودیم وگرنه ما جلو میزدیم، اینجا اول رتبیه. یعنی این همه برای شما حکایت نقل شده در تورات و انجیل و این همه پیامبر به دقت معرفی شده، بنابراین اگر با این خصوصیات به پیامبر و به قرآن کفر بورزید، با این همه شواهد شما رتبه اول کفر رو پیدا میکنید. روشنه؟ یه نفر ممکنه همه شواهد براش روشن باشه، کامل 100% مطلب روشن باشه، اونم کفر بورزه. یک نفر ضعیف العقل هم کفر بورزه. یه نفری هم که مثلا 10% مطلب رو فهمیده، اونم کفر بورزه. این میگه اون اول کافره. ممکنه اون 100 نفر بعد از اون فرد اول آمده باشه. اول زمانی پس مطرح نیست، اول رتبه ایه. یعنی همونطور که اول مسلمان یعنی کسی که با تمام خلوص و با لاترین در دست شمدن درجه اسلام رو دارد، اگر همه هم در آن واحد خلق بشن، باز امیرالمؤمنین اولین کسی است که بی‌پیوندد هم زمانن. و این نشان دهنده رتبه وجودی امیرالمؤمنین که اول ایمان آورده، فعلا زمانش هنر نیست.
خب سال بعدی در مورد حضرت زهرا سوال کردن که علت این که به حضرت زهرا سلام الله علیها ممتحنه توی دعا وارد شده گفته میشه چیست؟
اون در همون دعا اشاره میکنه امتحان شده است که قبل از خلقت امتحان شده، یعنی اینها حاکمان بر عالمند. قبل از خلقت در عالم زر همه امتحان میشن دیگه. شاید هم البته یک سر دیگه داشته باشه، من اینقدر میفهمم که در اون عالم اولین کسی که اقرار به خدا، این بازم اولین مطرح میشه، اصلا در عالم ذریه، عالمی که دنیا نباشد، زمان مطرح نیست. که مثلا مثل این مسابقات که میگن هر کی زودتر جواب بده که زود زنگ بزنه، یعنی کسی که بالاترین مرتبه ایمان، بالاترین مرتبه اقرار، بالاترین فهم وجودی رو داشته باشه. یه نکته بگم، این که میگم که اگر کسی فلان کار رو بکنه به لقاء خدا میرسه، لقاء خدا یعنی چی؟ لقاء خدا، حالا نگم لقاء خدا یعنی چی، این چیز که میخوام بگم اینه که همه به لقاء خدا میرسن، پیغمبرم میرسه به لقاء خدا، امیرالمؤمنین هم لقاء خدا داره، سلمان هم دارد، علامه طباطبایی هم داره، اولیای دیگه هم دارن. منتها لقاء هر کسی با خداوند به اندازه شعور خودشه ها، یعنی به اندازه درکی که از خداوند پیدا میکنه، چون اونجا حتما همراه با علمه، ارتقاء وجودی بدون علم محاله. یعنی به میزان اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية بسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقابة النقبية الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب شب اول ماه شعبان ظاهرا، و خیلی نزدیک میشیم به اوقات خاص مورد توجه خدا. انشاءالله که از این اوقات بهره بگیریم. من در ابتدا یک تذکری راجع به برخی از اعمال این ماه خدمتتون میدم و بعد یک تذکری هم راجع به ولادت هایی که در پیش داریم. اعمال ماه شعبان، خب یک سری اعمال مخصوصه هر وقتش داره، مثلا نیمه شعبان چه کار باید کرد، یک سری اعمال به طور عموم در این ماه. از اعمالی که بسیار بسیار تأکید شده و در مورد کمتر دعایی من دیدم یا شنیدم که تمام معصومین روش ملتزم بودن و میخوندن و خیلی برکت داره، همین مناجات شعبانی است که تو اعمال ماه شعبان نوشته شده. از اسرار دعاها تو این مناجات هست. مناجات شعبانیه همون دعایی که با این فقرات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعائي اذا دعوتك، واسمع ندائي اذا ناديتك، واقبل علي اذا ناجيتك، فقد هربت اليك ووقفت بين يديك. این دعا یک دوره سیر و سلوک فشرده توش نهفته شده، از ابتدا که بیداری باشه و بعد رجوع به خدا باشه، بعد ندبه و گریه و استغاثه باشه و بعد تا حیرت تا زبان دلال باز میشه تو این دعا و بعدم به حیرت میرسه. شما گاهی وقتا میبینید که در دعاها معصوم یک پارچه خضوع و تضرع و گریه و زاری و من بدم و بد کردم و من از من بدتر پیدا نمیشه، ببخش، سیاهکاری های من رو بپوشان، تباهی من رو تو جبران کن. گاهی وقتا اینطوریه. گاهی وقتا میبینید که نه، زبان این زبان نیست، زبان دیگه باز میشه تو دعاها. اگر تو ارحم الراحمین هستی، تو دارای صفات جمالیه هستی، آنچه لایق توست بخشش و کرم وجوده. این در این دعا ابتداش همون زبان توبه و خضوع و استکانت و بدبختی و این هاست. یعنی ابتدا که حرکت به سوی خداست، آدم به خودش توجه میکنه، به راه توجه میکنه، اون خضوع شکل میگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک، هنگامی که تو را میخوانم بشنو. بشنو یعنی قبول کن در اینجا دیگه. و اسمع ندایی اذا نادیتک. فرق دعا و ندا چیه؟ دعا یعنی خواندن، ندا هم یعنی خواندن. منتها کسی که و نجوا، نجوا هم یعنی صحبت کردن و خواندن، کسی که از راه دور کسی رو صدا میزنه میگن ندا کرد او. نادا از نادا ربه. حتی اون در مورد حضرت زکریا ندای خفی بود. وقتی که میاد نزدیک نجوا میکنه. و اسمع ندایی اذا نادی توک، هنگامی که تو رو ندا میکنم گوش کن. اگر خدا ندای انسان رو قبول کنه، نتیجهش میشه تقرب انسان، نزدیک شدن به خدا. بنابراین اینجا دیگه نجوا شکل میگیره. و اقبل علی اذا نادی توک. چرا؟ به خاطر که فقط هربت و الیک، من کسی رو ندارم. کی میتونه گرفتاری های منو برطرف کنه؟ کی میتونه گناهان من رو ببخشه؟ و وقفت و بین یدیک. این هم و غم شکل میگیره وقتی که آدم عشق به خدا پیدا کنه و وقتی که به خودش نگاه کنه. ظاهرا از حضرت داوود علیه السلامه که میفرماید که خدایا تو امر کردی